من این امانت رو که به هر حال بحث امامت و ولایت هست، اینو به صورت وراثت در پشت خودم، در حقیقت صلب خودم تا روز قیامت قرار دادم. و جالب این است که پیغمبر اکرم حتی جایی تو این خطبه اشاره میکنن که اصلا این کلام من نیست، از خود قرآن شاهد میارن که ائمه تا به روز قیامت از نسل امیرالمومنین و نسل پیغمبر اکرم هستن. خیلی جالب. حالا این یه نکته ای هست که پیغمبر اکرم در جای جای این خطبه از آیات قرآن دارن بهره میگیرن. آیات قرآنو خیلی نقش پررنگی دارن در این خطبه. لذا در جایی هم میفرمایید معاشر الناس القرآن یعرفکم ان الائمه من بعده ولده، میگه ای مردم همین قرآنی که نزد شما هست این به شما معرفی میکنه که این مطلب رو بیان میکنه که ائمه بعد از امیرالمومنین از فرزندانش هستن، کسی دیگه ای نباید ادعای امامت بکنه. و عرفتکم انه منی، منم به شما گفتم که امیرالمومنین از منه و انا منه و من از او هستم. حیث و یقول الله فی کتابهی و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه. پیغمبر اکرم میفرماید خود قرآن به این مطلب اشاره دارن، به این آیه شریفه اشاره میفرمایند که خداوند این امامتو یه کلمه باقیهی، یه چیزی قرار داد که باقی هست فی عقبه، در نسل و ذریه
و دنباله
خودش قرار داده. لذا از این خاندان خارج نخواهد شد امامت. اگر کسی غیر از فرزندان امیرالمومنین ادعای امامت بکنه قطعا کاذبه، با استناد به همین آیه شریفه که پیغمبر اکرم اینجا بیان فرمودن.
یه اشاره هم به حدیث ثقلین دارن اینجا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، که حدیث ثقلین رو گویا قبلتر بیان فرموده بودن، که بعد میفرماین که لن تزلوا ما ان تمسکتم به ما، مادامی که به این دو ثقل، ثقل اصغر و ثقل اکبر تمسک کنید گمراه نخواهید شد. گویا در این خطبه هم اشاره،
بله در چند جای این خطبه اشاره شده به حدیث ثقلین، یکی همین موردی که شما فرمودین، میفرماید که و قلت لن تضلوا ما ان تمسکتم به ما، و من گفتم به شما، یعنی قبلا بهتون گفتم که هرگز تا ابد شما گمراه نخواهید شد تا زمانی که به این دوتا ثقل دست بزنید، چنگ بزنید، دستاویز شما قرآن و اهل بیت باشه. اگه از اینها جدا نشدید شما مطمئن باشید که گمراه نخواهید شد.
حالا خود حدیث ثقلین رو هم، حالا چون اسمش رو آوردیم، اگرچه مشهور هست و همه شنوندگان عزیز شنیدن، ولی تیمونن باز خود حدیث رو هم اشاره بهش بفرمایید.
بله، حدیث ثقلین با عبارت‌های مختلفی بیان شده، از جمله این که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی، یعنی من ای مردم دارم میرم از پیش شما، ولی دو تا گوهر گرانبها رو، گران سنگ رو بین شما به امانت میذارم که همون قرآن کتاب الله باشه و اطرتم اهل بیتم، که تازه ما ان تمسکتم به ما
لن تزلوا
ابدا. و یا میفرماید که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، تا در حوض کوثر اینها بر من وارد شه، اینا از هم جدایی ناپذیرن، جدا نخواهند شد. در همین خطبه قدیر هم باز جای اشاره دارن که معاشر الناس ان علیا و الطیبین من ولدی هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر. فرماید که همون اشاره داره به همون حدیث ثقلین که ای مردم بدونید که علی و طیبین و پاکان و پاکیزگانی از ولد من، از فرزندان من که از فرزندان امیرالمومنین هم هستن، اینا ثقل اصغرند و قرآن ثقل اکبر هست. فکل واحد منبعن عن صاحبهی و موافقن لهو، و هر کدوم از اینها ثقل اصغر و اکبر خبر میده از دیگری، یعنی اینا با هم عجین شدن، اینا با هم هیچ تفاوت و تعارض و مخالفتی ندارن. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، همینجا هم اینو باز حضرت اشاره میکنن که حواستون باشه، حسبنا کتاب الله غلطه. همونطور که اگه بگیم ائمه را انتخاب بکنیم که به خلاف قرآن بخوان حرف بزنن، لذا فرمودن روایاتی هم که از ما به شما میرسه به قرآن عرضه بکنید، اگر خلاف قرآن بود قطعا ما اونو نگفتیم.
یا پذر بو حلال جدال،
بله که این حدیث رو باید به دیوار بزنید، یعنی ارزشی نداره.
بله.
یا اون کسی که اوورده خودش به اون اولاست، ما اینو قطعا نگفتیم. اینجا هم باز پیغمبر اکرم در آخرین سال عمر مبارکشون در واقعه قدیر اینو باز اشاره میکنن که مردم گمراه نشن، و این از این حکایت میکنه که پیغمبر اکرم چقدر تا لحظات آخر عمر شریفشون هم به هدایت امتشون حریص بودن که خدای نکرده گمراه نشون.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما آقای طاهری. آقای قافی، در فرمایشاتتون که درباره فرزندان امیرالمومنین علیه السلام و به تعبیری ائمه معصومین علیهم السلام بعد از حضرت علی علیه السلام میفرمودید، از خطبه قدیر نکاتی رو بیان فرمودید، اشاره هم کردید به بحث مهدویت و بحث این که آخرین اونها مهدی خواهد بود که ظهور خواهد کرد، و در فرمایشات آقای طاهری هم بود که حق ما رو، اون حقوقی از ما ضایع شده و غصب شده رو برخواهد گردان یا حق خدا رو خواهد گرفت، یعنی حقوق خدا هم در این میان ضایع شده. به نظر میرسه یه ارتباط وثیق و محکمی است بین قدیر و مهدویت، این رو یه مقدار بیشتر تبیین بفهمید.
بله قطعا همینطوره، در کلمات حضرت هم کاملا تبیین شده، مشخصه، چون این سلسله‌ای که رسول خدا اصرار بر اون داشتن، این نسب امامت از ناحیه پروردگار بود، این مسئله نسب امامت از ناحیه پروردگار و این جریان دین اسلام در همه زمانها آنگونه که خدای متعال میپسنده. ببینید همه ما وظیفمون اینه تابع الله باشیم، حاکمیت مطلق الله وظیفه ماست، اطاعت الله وظیفه ماست، عبادت خدا وظیفه ماست.
بله.
عبادت خدا، خود خدا باید بفرماید چه جوری، به چه نحو، از طریق رسولش این کار رو انجام میده، از طریق پیامبرش این کار رو انجام میده، از طریق کتب آسمانی تبیین میفرماید. خب در زمانهایی که کتبی یا انبیا به عبارتی بنا بود عوض بشن به تعبیری، یا نبی جدیدی بیاد، دین جدیدی بیاد، خب اون دین جدید می اومد، پیامبر جدید می اومد با کتاب جدید، مبحثی نبود، دین قبلی به نوعی منسوخ می شد. اما وقتی بنابر این گذاشته خدای متعال که ما هممون مسلمین اتفاق نظر داریم، هیچ اختلافی نیست، ان الدین عند الله الاسلام،
بله،
از اون طرف پیامبر هم آخرین پیامبر هست، و ما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، یا و خاتم النبیین که فرقی نمیکنه، هر دوش یکی میشه.
بله.
اساس این که حضرت آخرین پیامبر خدا هستن. وقتی قرار شد دین نزد خدا اسلام باشه، پیامبر آخرین پیامبر باشه، این دین تا روز قیامت باید برقرار باشه، راه پیامبر باید برقرار باشه، چاره ای نیست غیر از این که بعد از پیامبر اوصیاء پیامبر منصوب از طرف خدا باشن، وگرنه در این دین اختلاف میشه. خب شما چه دلیلی دارید که این رو میگید در این دین اختلاف؟ کاملا مشهوده، سوای این که مشهوده روایات داریم، مگر روایت نداریم که همه فریقین نقل کردن؟ ستفترق امتی علی 73 فرقه کلها فی النار الا واحده، به زودی امت من دچار اختلاف میشن بر 70 و چند فرقه، همشون اهل آتش خواهند بود به غیر از یک فرقه. حالا اگر این فرمایش پیامبرم نبود، نشون دهنده هست دیگه، الان داریم همه میبینیم دیگه، نمیشه هلو. همه اینهایی که هستیم، همه اینهایی که امت اسلام هستن، خب بگیم همه دارن راه حق رو میرن. طبیعتا انسان وظیفه داره تحقیق بکنه، بررسی بکنه، راه حق رو تشخیص بده، با ایمان کامل مسیر حق رو حرکت بکنه. حضرت هم فرمودن یک فرقه بیشتر اهل نجات نخواهند بود. خب اون یک فرقه رو کی باید مشخص بکنه؟ خب وظیفه خود پیامبر مشخص بکنه. وظیفه پیامبر هست که از ناحیه خدا اون دین حق رو، اون مسیر حق رو مشخص بکنه. جالب اینه که این قضیه قدیر رو من نظرم اینه اصلا باید یک عاملی بگیریم برای وحدت بین مسلمین، بین شیعه و سنی. چرا؟ چون همه نقل کردن، غیر از 2-3 نفر که بعضا گفتن که شاید این روایت مثلا میگن شاید ضعیف باشه، البته تعبیر شاید هم میکنن، تصریح نمیکنن،
از اهل سنت
که اون، بله از اهل سنت، که مابقی علما اهل سنت جواب میدن، میگن در حد تواتره، یعنی جوری هست که نمیتونیم ما
اول تواتر معنوی اون،
بله بله بله، پذیرفتن. رو این حساب اگر نگاه بکنیم، قطعا و یقینا باید قبول بکنیم، باید بپذیریم که بعد از رسول خدا باید باشند اولیایی که این دین رو تا روز قیامت حفظ کنند به دستور الهی. چرا عرض کردم؟ چون وظیفه ما اطاعت اللهه. ما اگر به دست خودمون واگذار بشه قطعا مسیر رو گم میکنیم، همون اندازه که مردم زمان رسول خدا به پیامبر نیاز داشتن، بعد از رسول خدا امثال ماها هم به ائمه نیاز داریم، به همون میزان، به بله. همون میزان نیاز داریم تا راه رو بتونیم ببینیم، اشتباه نکنیم، و این اختلافاتی که پیش میاد از بین این اختلافات بتونیم مسیر حق رو تشخیص بدیم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای قافی. آقای طاهری، من حالا در ادامه همین فرمایشات آقای قافی و در راستای همین بحث قدیر و مهدویت و ارتباط این دو، یه برداشتی میخوام داشته باشم از این فرمایشات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه قدیر و البته واقعا نمیدونم حالا این برداشت رو میشه کرد یا نه، و از حضرت عالی میخوام که تصحیح بفرمایید اگر اشکالی درش هست. به نظر میرسه که حضرت وقتی میفرمایند که این در واقع سلسله ادامه خواهد یافت تا زمان مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف که او حق خدا رو و حق ما رو خواهد گرفت، در واقع اینجا مفروض گرفتن که این ولایت رو مردم میپذیرن و این جریاناتی که بر حال اتفاق افتاد، جریان سقیفه و اینها، پیش نخواهد آمد. یعنی مفروض این هستیه در اصل این تبلیغ و تبیین قاعدتا باید اینطور باشد که حضرت علی علیه السلام خلیفه بلافصل پیامبر باشد و بعد هم فرزندان او بر حال به ولایت و به خلافت برسند تا زمان مهدی، که باز هم او این در واقع حقوق ضایع شده رو خواهد گرفت و اوست که جهان رو از عدل و داد پر میکنه. من میخوام در واقع اینطور عرض کنم که حتی اگر این اختلافات و این بر حال تفرقه هایی که بعد از حضرت رسول اتفاق افتاد نمی افتاد، باز هم اون کسی که باید در نهایت می اومد و این تمدن بشری رو می رسون به اون سرمنزل مقصود، باز اون مهدی موعود خواهد بود. و به نظر می رسه که از حضرت آدم تا خاتم و بعد تا در واقع معصومین و اینها همه آمده اند برای این که این جریان مهدویت اتفاق بیفتد و این ظهور اتفاق بیفتد، حتی اگر اون اختلافات و اینها هم پیش نمی آمد. و به نظر می رسه که در واقع خود جریان قدیر، در واقع پیامبر اومده این جریان قدیر رو به وجود آورده که اون مهدویت رو در واقع معرفی کنه. ما می تونیم چنین برداشتی داشته باشیم؟
اون که ایدئال پیغمبر اکرم و خداوند متعال بوده و مطلوبشون بوده این بوده که بل امیرالمومنین امام مسلمین بشوند و فرزندانشون به ترتیب پشت سر هم حکومت را به دست بگیرند و بشریت رو هدایت بکنن به سرمنزل مقصود برسونن. اما این علم هم داشتند که این نخواهد شد، کما اینکه خطبه قدیر حاجی قافی هم اشاره فرمودن که فرمودن ائمه ناری هم خواهند اومد، اینها رو مردم را به سوی آتش خواهند کشید. اینها رو در علم پیغمبر اکرم بوده که چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی اگر به فرض اینکه امیرالمومنین هم اون که مطلوب خداوند متعال پیغمبر اکرم بود واقع میشد، ولی باز هم این بشریت باید به اون تکامل میرسید، به اون زیرساخت های در حقیقت تمدن جهانی فراهم میشد و اون وعده ای که داده شده که کل هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خب این راجع پیغمبر اکرم نقل شده، ولی طبق روایات خب پیغمبر اکرم که نتونستن، یعنی زمینه فراهم نشد که بخواهن حضرت دین اسلام بله بر کل ادیان غالب بشه، اسلام همه جا رو بگیره. طبق روایات این وظیفه خطیر و مهم رو امام زمان علیه السلام به سرمنزل مقصود خواهند رسوند
و ائمه معصومین هم و حتی خود امیرالمومنین علیه السلام هم در واقع مأمور به ظاهر بودند و مأمور به باطن نبودند. خود این در واقع لازمش این هست که به هر حال یک جریانات نفاقی جای این رو داشته باشن که نفاق خودشون رو بروز بدن و به تعبیری کفر خودشون رو ظاهر کنن یک جاهایی و جریانات عالم رو حتی با وجود ولایت و حاکمیت امیرالمومنین علی علیه السلام باز جریانات رو یه مقدار عوض کنن و فقط اون در واقع نکته میموند که مهدی قائم بیاید و اون اتفاق بیفتد.
بله همینطوره. راجع به امام زمان علیه السلام تو خطبه قدیر اشاره مفصلی شده که حالا تیمونن میشه بعضی از عباراتی که پیغمبر اکرم فرمودند، که این خب میدونین انتظار یک امر امید بخشه، یعنی کسی که مادامی که منتظر اون منجی هست امید به زندگی داره، امید بله. به احیای حق، امید این که بالاخره عدل یک زمانی روی این زمین گسترش پیدا بکنه، حاکم بشه. لذا پیغمبر اکرم از همون موقع به دولت حق که توسط حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف انجام میگیره اشاره فرمودن. مثلا فرمودن که معاشر الناس انی نبی و علی وصی، خب من پیغمبر هستم و علی جانشین من هست. الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی، فرماید که اون خاتم ائمه، اون آخرین ائمه از ما هست، از فرزندان ما هست و اون کسی هست که قیام میکند و مهدی امت من هست. بعد میفرماید الا انه ظاهر علی الدین، اون کسی که پشتیبان دینه و ظاهر میکنه دینو و ازش محافظت و پشتیبانی میکنه در حقیقت امام مهدی هست. الا انه المنتقم من الظالمین، امام مهدی هست که از ظالمین انتقام میگیره. الا انه فاتح الحصون و هادمها، اون کسی هست که قلعه ها را فتح میکنه و از بین میبره قلعه های مشرکین رو.
بله.
یعنی در حقیقت حالا طبق الان بخوایم بگیم اون مراکز نظامی و قدرت های اقتصادی کفار و مشرکین و اونها رو حضرت هست که فتح میکنه و از بین میبره.
بله.
الا انه قاتل و کل قبیلت من اهل شرک، حضرت تمام قبیله های اهل شرک رو از بین میبره. از بین بردن به این معنا که همین که بتونن، نه اینکه حتما نابود بکنن. شرک وقتی تبدیل به اسلام شد یعنی از بین رفته، دیدی قبیله شرکی نیست.
خیلی ها رو دشون هم اون عده قلیلی که در واقع مبارزه میکنن با
بله معاندین را حضرت باهاشون مبارزه خواهد کرد، ولی این نیست که از اول بیان و شمشیر بکشن. بله. همه را بخوان نابود. نه خیر، شرک را حضرت از بین خواهد برد. الا انه مدرکن به کل ثار لاولیاء الله، خونخواه تمام اولیا امام زمان علیه السلام هستن. ایشون هستن که اینو درک خواهد کرد و جبران خواهد کرد در حقیقت خونهای به ناحق ریخته شده. و همینطور ادامه داره بحثش، طولانیه.
بله.
بحثهای فرازهای زیادی از خطبه قدیر قابل توجه به امام مهدی علیه السلام اختصاص پیدا کرده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما آقای طاهری. آقای قافی خدمت شما باشیم در این گام پایانی برنامه، دقایق پایانی. به این نکته هم اشاره‌ای بشود که به هر حال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ولایت امیرالمومنین اشاره میکنن، به ولایت فرزندانشون اشاره میکنن و به ولایت قائم المهدی اشاره میکنند و اشاره ای نمیکنند که اینجا در این بین وقتی که این غیبت واقع میشه و دوره انتظار در واقع طولانی میشه، تکلیف شیعیان و تکلیف مسلمانان در این بین چیست؟
ما همونجوری که گفتیم وظیفمون عبادت پروردگاره، وظیفمون اینه که بنده خدا باشیم. خدا باید مشخص بکنه به چه نحو. خدای متعال از کانال مخصوص خودش این دین رو برای ما تبیین فرموده و ما وظیفه داریم اطاعت حضرت کنیم تا اطاعت خدا باشه، حکومت الله بر ما باشه. خب باید اینجا چه کار بکنیم؟ چطور اطاعت بکنیم امامی رو که نمیبینیم؟ خب از خود حضرت میپرسیم. اینجا بر امام معصوم واجب میشه که بیان بفرماید در دورانی که من نیستم شما چه کار کنید. و طبق ادله متعدد حضرت نه فقط خودشون، اجدادشون همینطور واگذار میکردن به فقها و علمایی که در مسیر اون بزرگواران فقیه شدند و حرکت کردند و تقوا به دست آوردند. فرمودند در دورانی که من نیستم به فقها مراجعه کنید، به علما مراجعه کنید. این بزرگواران نایبان عام امام زمان ارواح نافدا هستند. ما هم چون حضرت فرمودند اطاعت کنید، از فقیه به عنوان نایب عام در هر زمانی در دوران غیبت میگیم سمعا و طاعتا، بر ما واجب است اطاعت شما. شما فرمودید از علما، چشم.
حولا حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، من حجت خدا بر اینها هستم.
حجتی علیکم و انا حجت الله.
بله. بسیار عالی، تشکر میکنم از شما آقای قافی، همچنین از شما آقای طاهری، از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید. یک بار دیگر این روز شریف رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه یک جور از قدیر با رادیو گفتگو همراه بودین سپاسگزاریم. باز هم این روز بزرگ رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. به امید آن که شاید برسد به خاک پایت، چه پیام ها سپردم همه سوز دل سوار. علی 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 گویم، علی 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 جویم، علی 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 جانم، علی 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 جان، علی 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 گویم، علی 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 جویم، علی 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 جان، علی 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 جان.
بله، باز هم جرعه دیگری از قدیر نوشیدیم و سیراب و لبریز شدیم از این همه چشمه جوشان مهر بی پایان مولا علی علیه السلام. انشالله که دقایق و لحظاتتون آغشته به عطر خوش مولا علی باشه. با افتخار در خدمتتون هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
دوان به در وفای علی، دوان به ره صفا های علی خدا های همه خدا های بوی علی زهستی خیش رست شدم زخوش و خرم گسست شدم گسست زکار بست شدم زدم چومه یز سبوی علی 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 علی
علی علی علی علی
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
بارلاها در این دقایق و لحظات ناب مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی ها و نیکی هاست که در وجودم رخنه کرده است و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود. دوستان عزیز، به دقایق و لحظات ناب اذان ظهر به افق تهران کم کم نزدیک میشیم. از همه شما خوبان هم التماس دعای خیر داریم. بدانید و آگاه باشید که تنین خوش و روح نواز اذان در ساعت 13:08 به افق تهران تنین انداز خواهد شد. بارلاها، معبودا، همه آنچه از منیت و نواقصم که در من است از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایانت، چنان که همیشه بخشیده ای. مهربانا، هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جستو چه جوییم و جستو کرا خوانیم که همه تویی و جستو همه هیچ.
یا ارحم الراحمین، یا